تفسیر قرآن کریم صوت شماره 285 سوره طارق آیات 1 تا 17 سوره اعلا آیات 1 تا 19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ به الارض غصا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين سوره طارق و سوره اعلا دو تا سوره در این فایل صوتی گفته میشه. اول سوره طارق که 17 تا آیه داره در مکه نازل شده و نام سوره برگرفته از آیه اوله که به معنای کوبنده است. طارق یعنی کوبنده که محور مطالب این سوره در دو بخشه، یکی هشدار نسبت به معاد و دیگری هم نعمت قرآن و جایگاه والای اون. چه حال وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست که از معجزات علمی قرآن هم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و رحمتی گسترده داره برای همگان و رحمتی ویژه داره برای برگزیدگان، کسانی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کنن از رحمت رحیمیه خداوند هم بهره مند میشن. آیه 1 و سماء و طارق، سوگند و آسمان و کوبنده شب. آیه 2 و ما ادراک ما طارق، و تو چه دانی که طارق چیست، اون کوبنده شب چیست. آیه 3 النجم الساقب، ستاره ایست درخشنده. داریم از یک ستاره صحبت میکنیم، یک ستاره درخشنده کوبنده که به اینها سوگند. آیه 4 ان کل نفس لما علیها حافظ، که هیچ کس نیست مگر آن که بر او نگاهبانی است، یعنی هر کس مراقب و محافظی داره. حالا نکاتی که اینجا هست، طارق در لغت به معنای کسیه که در شب وارد بشه و در رو بکوبه، مثلا وسیله کوبیدن رو میگن مطرقه، اصلا همین که راه رو میگن طریق از همین به خاطر اینکه راه زیر پا کوبیده میشه. یا حالا شاید خیلی عامیانه اینکه مثلا ما یک صدای تولید میکنیم، مثلا میگیم صدای طرق داد، شاید از همینه، یعنی از همین طارق کوبیدن. که حالا این در دنیای امروز با پیشرفت‌های علمی یه مصادیقی پیدا کرده که الان عرض میکنیم. ساقب که در آیه 3 اومده به معنای سوراخ کردن، وقتی میفرماد نجم ساقب ستاره درخشنده، یعنی گویا این ستاره با نور خودش تاریکی شب رو سوراخ میکنه. حالا نکته در رابطه با این نجم ساقب یا ستاره طارق کوبنده شب، که دانشمندان امروز تو همین چند دهه گذشته به این نتیجه رسیدن که این دنیا یه سری ستارگان نوترونی داره که بهش میگن تپ اخترها. این تپ اخترها یه گونه های از ستارگان نوترونی هن که سرعت چرخش فوق العاده زیاد دارن، یه میدان مغناطیسی عظیمی رو هم ایجاد میکنن که از خودشون یه امواج کوبنده و قدرتمندی صادر میکنن و توانایی دارن با این امواج در کنترل اجرام آسمانی، که مثلا این امواج رو توسط این ستاره ها ایجاد میشه که اجرام آسمانی رو کنترل کنه، مهار کنه. که میگن اولین این تپ اخترها در سال 1967 به وسیله گروهی از اخترشناسان دانشگاه کمبریج کشف شد، یعنی 14 قرن قبل خداوند فرموده که ما در آسمان ها یه ستاره های کوبنده ای داریم با سرعت بالا، با میدان مغناطیسی عظیم. الان بعد از 14 قرن که حالا این همه پیشرفت های نجومی روز و بحث دستگاه های جدید شده، تازه فهمیدن که بله، یه همچین چیزهایی در آسمان وجود داره، که خداوند اینجوری داره قسم میخوره که هر کس مراقب و محافظی داره. جالبه تو این اکتشافات روز اینجوری به دست اومده دیگه، این ستاره ها، این تپ اخترها به اصطلاح، از خودشون یه امواج کوبنده ای صادر میکنن، یه میدان مغناطیسی عظیمی رو ایجاد میکنن که اجرام آسمانی رو کنترل میکنن، مهار میکنن. یعنی میفرماید به همون نسبت که ما در آسمان ها توسط یک سری ستاره هایی یه امواجی رو صادر میکنیم که اجرام آسمانی رو مهار میکنه، کنترل میکنه، حفاظت میکنه مثلا زمین رو از این اجرام آسمانی، هر کس یه مراقب و محافظی داره. ما مراقب و محافظهایی برای شما قرار دادیم که اصلا شما علمتون بهش نمیرسه. قرنها بعد پیشرفت‌های علمی بذارید صورت بگیره، بعدم میفهمید چیه داستان. آیه 5 فلینظر الانسان مما خلق، پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است. آیه 6 خلق من ماء دافق، که از آبی جهنده آفریده شده است. آیه 7 یخرج من بین الصلب و الترائب، که از بین کمر و سینه بیرون میآید، که مشخصه یعنی یکی مال مرد یکی مال زن. اینم از معجزات علمی قرآنه. خب اون موقع اینا نمیفهمیدن که این داستان چیه، که صلب مربوط به مرد میشه، ترائب مربوط به زن میشه، که ما اینجوری شما رو آفریدیم، نه شما آفرینشتون رو میدونید، نه شما محافظت هایی که براتون قرار دادیم و سر در میارید، اصلا چه میدونید گذشتتون، حالتون، آیندهتون، دور و برتون اینا چه خبره. آیه 8 حالا خدایی که اینجوری به این زیبایی و به این دقت شما رو آفرینش داده، شما رو حفظ میکنه، این قسم ها رو میخوره، این نکات علمی رو میگه که اینو بگه انه علی رجعه لقادر، که همانا او بر بازگرداندنش تواناست. در چه روزی؟ آیه 9. خیلی آیه خطرناکی. یوم تبل السرائر، روزی که اسرار آشکار شود. تبلا از بلوا به معنی آزمایش که عامل آشکار شدن حقیقت هاست، چون آزمایشی که آشکار میکنه حقیقت ها رو دیگه. آزمایش که میشه خیلی چیزا روشن میشه، خیلی حقایق آشکار میشه، دست همه رو میشه. روزی که خداوند اسرار پنهان رو آشکار میکنه، یعنی امروز که ما نشستیم، امروز روز آشکار شدن اسرار پنهان نیست. امروز خیلی ها میتونن زیرا ببرن، خیلی ها میتونن فریب بدن، خیلی ها میتونن دروغ بگن. خداوند بالاخره هم سنت مهلت دهی داره، هم سنت پنهانگری داره تو این دنیا. اما یه روزی میرسه این پرده ها کنار میره، در عصر ظهور، در پیشگاه امام زمان، در عرصه قیامت، در پیشگاه خود خداوند تمام این پرده ها کنار میره، همه میفهمن چه خبره. ایمان اینجا به درد میخوره دیگه. اگر کسی با توجه به این کیفیتی که خداوند تو آیات قبل فرمود در رابطه با خلقت و حفاظت از انسان، ایمان بیاره به اون حقیقت توحید و حقیقت معاد، معادی که اینجوریه یوم تبل السرائر، دیگه دروغ نمیگه، چون میدونه یه روزی دستش رو میشه، نمیارزه به خجالتش، به سرفکندگیش، به رسواییش نمیارزه. دیگه فریبکاری نمیکنه، دیگه خیانت نمیکنه، دیگه زیرابی نمیره، چون میدونه یه روزی یوم تبل السرائر دست ها رو میشه و ارزشش رو نداره. آخه آدم عاقل کاری میکنه که 2 دقیقه بعد رسوا بشه؟ آدم عاقل کاری میکنه که چند روز بعد، چند وقت بعد؟ مدت کوتاهیه دیگه. همه کسایی که در قیامت حاضر میشن میگن ما تو دنیا فکر میکنیم یه روز یا یه نصف روز بودیم، یه ساعتی از یه روز بودیم. آیا انسان عاقل یه کاری میکنه که چند وقت بعد، حالا هر چی، دستش رو بشه به رسواییش میارزه؟ اگر یه سیاسی میره تو فضای سیاسی دروغ میگه، فریب میده، به خاطر اینکه ایمان نداره به اینا دیگه، به خاطر اینکه یا بی عقل بی شعوره یا بی ایمان و کافره، بالاخره یکی از این دوتاست. چون انسان اگر عقل و ایمان داشته باشه، به واسطه این دوتا میفهمه که بابا من اگه دروغ بگم، فریب بدم، 2 روز دیگه دستم رو میشه، به رسواییش نمیارزه در اون روزی که خداوند اسرار پنهان رو آشکار میکنه. الان یه آدم عاقل بگن بیا خلاف کن، بیا دروغ بگو، میگه خب من اگه دروغ بگم، خب 2 روز بعد دستم رو میشه دیگه، خب چه کاریه، مگه دیوانم، مگه مریضم که دروغ بگم؟ راست میگم، همین الان با خیال راحت سرم رو راحت میذارم روی بالش، شب میخوابم. انسان وقتی دروغ میگه یا فریب میده، هم میدونه یه روزی رسوا میشه، هم فاصله بین دروغگویی تا رسواییش زهرمارش میشه، اصلا سر راحت نمیتونه رو متکا بذاره، فشار روحی و عصبی برای این آدم داره، همش در این استرس و استرابه که کی دست من رو میشه، دستم رو بشه چی میشه. اینه که خداوند تو این کتاب انقدر به عقل و ایمان تاکید داره، چون خیلی در تقوای انسان، در این که انسان خودش پلیس خودش باشه موثره. آیه 10. فما له من قوه بلا ناصر، که پس هیچ قدرتی و یاوری نیست، هیچ قدرتی از درون، هیچ یاوری از بیرون، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. آیه 11. و سماء ذات رجع، سوگند به آسمان بارانزا. حالا رجع یعنی رجوع دیگه، برگشت، اینجا اصطلاحا به معنای باران، آسمانی که دارای بارانه، پر از بارانه. حالا چرا اینجا رجع که در لغت به معنای برگشتن و بازگشتن و ایناست، اصطلاحا بهش باران گفته میشه؟ شاید به خاطر اینه که مثلا باران یه جور رجوع آب به زمینه، یعنی آب توسط نور و حرارت خورشید بخار میشه، میره بالا تو ابرها میمونه، بعد به صورت باران رجوع میکنه، برمیگرده دوباره به زمین، که خیلی جالبه. یعنی خداوند میفرماید باران یه جور رجوعه برای شما. خیلی زیبا و علمی است این عبارتی که تو این آیه اومده. آیه 12. بل ارض ذات صدع، و سوگند به زمین که دارای شکاف است، پرشکاف است. یعنی چی؟ یعنی پرشکافه که گیاهان از اون سر بیرون میاره، برای خروج گیاهان پرشکاف است. هم سوگند به اون بالا، هم سوگند به این پایین. باز دوباره چی خداوند میخواد بگه که سوگند میخوره؟ آیه 13. انه لقول فصل، که همانا آن، یعنی این قرآن، سخنی است فیصله دهنده، جدا کننده، جدا کننده حق از باطل، یعنی خیلی فاصله میندازه بین حق و باطل. آیه 14. و ما هو بالهزل، و هزل و شوخی نیست، هزل یعنی سخن بی محتوا، حرف به درد نخور، چرت و پرت، یه سخن بی محتوا و چرت و به درد نخور نیست، خیلی سخن عالی، سخن کاربردی، بسیار دقیق، بسیار عمیق. آیه 15. انهم یکیدون کیدا، با آیات قبل سخن بود که ما پرده ها رو برمی‌داریم، اسرار پنهان رو آشکار می‌کنیم. اینجا حالا خداوند یه نمونه میگه، انهم یکیدون کیدا، که همانا آنان پیوسته نیرنگ میکنند. چه نیرنگی؟ یعنی کافران، اینا که در مقابل تو ایستادن، بعدن به عنوان منافقان برای تو ایجاد زحمت میکنن، کلی فریب و حیله به خرج میدن، که آنان پیوسته نیرنگ میکنند. آیه 16. و اکید و کیدا، و من نیز تدبیر میکنم. قبلا هم گفتیم کید یه کلمه‌ایه که فی نفسه نه بار مثبت داره نه بار منفی، یعنی تدبیر کردن، چاره اندیشی کردن. منتها کید اگر برای دشمنان حق باشه میشه فریب و حیله، چون چاره اندیشی های اونا همش فریب و حیله است دیگه. ولی وقتی برای جبهه حق، برای خداوند، برای اولیاء الهی استفاده بشه، یعنی چاره اندیشی اندیشی، تدبیر داشتن. چون جبهه حق اگر یه تدبیری هم بیاندیشه، یه چاره اندیشی هم کنه، برای افساد نیست، برای اصلاحه، برای خیانت نیست، برای خدمته. کید کافران منافقان همراه با خط قرمز رد کردن و بی تقوایی و حیله‌گری و ایناست، ولی چاره اندیشی مؤمنان جبهه حق همراه با حفظ خط قرمز هاست، حفظ اصول، حفظ ارزش ها. یه موقع هستش که یه پزشک حاذق مصلح یه چاقو دست میگیره، با علم دانش جراحی میکنه، سلامتی میبخشه. یه موقع هستش که یه چاقوکش لات چاقو دستش میگیره، بدون علم، بدون دانش، نه برای اصلاح بلکه برای افساد، برای مثلا غارت، دزدی، اینا میزنه میبره. خب این دوتا خیلی با هم فرق داره. چاقو دست گرفتن و بریدن فی نفسه نه خوبه نه بد. کی چاقو دستش میگیره، چجوری میبره؟ همونطور که چاقو دست گرفتن و بریدن باید ببینیم دست کیه و برای چیه، این کید هم باید ببینیم دست کیه و برای چیه. کید دست کافران و منافقان یعنی حیله و فریب، اما کید وقتی که نسبت داده میشه به خداوند، به اولیای خداوند، یعنی چاره اندیشی، تدبیر داشتن، اونم با حفظ کلی اصول و ارزش ها، بدون اینکه خط قرمزی رد بشه، بدون اینکه هدف وسیله رو توجیه کنه، که اونا کید دارن، فریب و حیله دارن، ما هم کید داریم، یعنی چاره اندیشی و تدبیرگری داریم. و آیه 17 فمهل الکافرین امهلهم رویدا، پس حال که چنین است کافران را اندکی مهلت ده، یعنی اندک زمانی اونها رو به خودشون واگذار. بالاخره خداوند تو این عالم بحث امتحان و اختیار و اینا رو مطرح کرده دیگه، بحث یه مدتی در اختیار کافران و منافقان و این حیله‌گران و فتنه‌گران باشه دیگه کاملا طبیعیه این داستانه. که این سه تا آیه روایت داره که در بهار الانوار جلد 53 صفحه 120 یه روایتی است به نقل از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در رابطه با این سه تا آیه، که امام صادق علیه السلام در تفسیر انهم یکیدون کیدن فرمود قال کادو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کادو علی علیه السلام و کادو فاطمه علیها السلام، که اینایی که حیله‌گری کردن کسانی بودن که با رسول خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها حیله‌گری کردن. خداوند هم فرمود فقال الله یا محمد، پس خداوند فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اونها کید میکنن، ما هم کید میکنیم. فمهل الکافرین، پس اندکی ای پیامبر به اینها مهلت بده، به این کافران. بعد امام صادق علیه السلام فرمود لو قد بعث القائم علیه السلام، پس هنگامی که قائم عجل الله تعالی فرجه شریف مبعوث شود، ظهور کند، فینتقم لی من الجبارین و التواقیت من قریش و بنی امیه و سایر الناس، اون قائم ما انتقام میگیره، انتقام این حیله‌گری ها و این فتنه گری ها رو، انتقام من رو میگیره از جبارین، زورگویان، ستمگران، اونایی که به ناحق حق خلافت و فدک حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها رو غصب کردن، و اون تواقیت، اون طغیانگران از قریش و از بنی امیه، که دیگه بنی امیه این دشمنان اصلی و نفوذی و منافق بودن دیگه در جامعه اسلامی، و سایر الناس، سایر مردمی که خلاصه در حق قرآن و اهل بیت ظلم کردن. که این حالا مدت کوتاهی مهلت ده که تا الان فعلا 14 قرن طول کشیده، که ان شاء الله با توجه به علائم ظهوری که داریم مشاهده میکنیم، این شب طولانی از نظر ما، ولی از نظر قرآن، از نظر خداوند، چون دید بزرگ دیگه، از دید اونها این مهلت کوتاه به پایان خواهد رسید و ان شاء الله با ظهور حضرت ولیعصر تمام اون حیله‌گری ها و تمام اون فتنه گری ها و دشمنی ها و اینا رو خواهد شد و امام زمان به پرمنده همه اینها رسیدگی خواهد کرد. ایمان به این آیات خیلی میتونه در کنترل انسان توسط خودش، در اینکه دست از فریبکاری و حیله‌گری و دروغگویی و زیرابی رفتن برداره، خیلی میتونه مؤثر باشه. که انشالله ما به نور این آیات به قدری از ایمان و یقین برسیم که بفهمیم نمیارزه انسان در یک فضای سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی حتی کلان قرار بگیره و دروغ بگه، فریب بده. انسان عاقل مؤمن هیچ وقت تو دام دروغ و فریب نمیفته، چون میدونه دستش رو میشه، چون میدونه بالاخره ما پشت ابر نمیمونه. نمیارزه به اون رسوایی و بی آبرویی، به اون خسارت ابدی. پس اینایی که تو هر فضایی میافتن تو فضای دروغ و فریب، نشون میدن که فوق العاده بی عقل و فوق العاده بی ایمانن. یک جو عقل یا ایمان باشه، انسان یک دونه دروغ نمیگه، یه دونه زیرابی نمیره، یه دونه حیله گری نمیکنه. اینا از سوره فوق العاده مهم طارق که خیلی میتونه مؤثر باشه در با تقوا کردن یک انسان. حالا سوره بعدی، سوره اعلا، سوره که 19 تا آیه داره، در مکه نازل شده و از آیات مکی است که با تسبیح خداوند شروع میشه، چون ما داشتیم در سور مدنی، خیلی از سور مدنی با تسبیح خداوند شروع میشد. این از سوره های مکی است که با تسبیح خداوند شروع میشه، که خیلی سفارش شده در نماز عیدین، یعنی نماز عید فطر و عید قربان، در رکعت اول بعد از هم سوره اعلا و در رکعت دوم بعد از هم سوره شمس خونده بشه. حالا وارد این سوره میشیم و نکات این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 سبح اسم ربک الاعلا، نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را به پاکی یاد کن. آیه 2 الذی خلق فسبا، همان که آفرید و پس سامان بخشید، یعنی منظم کرد، ساخته و پرداخته کرد. آیه 3 والذی قدر فهدا، و آن که اندازه نهاد پس هدایت نمود، هم اندازه گیری کرد خیلی دقیق، یعنی همه عالم بر اساس اندازه خیلی دقیق و مرتب، هم هدایتگری داشت، یعنی یه شرایطی رو فراهم میکنه انسان ها به عالی ترین قله ها برسن. آیه 4، والذی اخرج المرعا، و آن که چراگاه را رویانید، یعنی گیاهان رو در محل چراگاه ها رویانید. آیه 5، فجعله غصاء احوا، پس سرانجام آن را خشک و تیره قرار داد. غصاء به معنای گیاه خشک و خاشاک، احوا به معنای سبزی که رو به سیاهی بره. دو تا آیه برای نشانه های مادی که انسان از این امور مادی به اون حقایق معنوی برسه. آیه 6، سنقرئک، که ما آن را بر تو قرائت میکنیم، یعنی این آیه های قرآن رو، که یعنی قدرتی هم به تو میدیم که بدون کم و کاست و درست اون رو بخونی. فلا تنسا، که پس فراموش نکنی. آیه 7، الا ما شاء الله، مگر آنچه خداوند بخواهد. انه یعلم الجهر و ما یخفا، که او بیگمان آشکار و نهان را میداند. که حالا این مگر خداوند بخواهد، خب خداوند فرمود ما میخوانیم که تو متوجه بشی و فراموش نکنی دیگه. مشخصه که خداوند نمیخواهد که خب پیامبرش فراموش کنه آیاتش رو، چون میخواد ابلاغ کنه، وظیفه‌ش رو درست انجام بده. این الا ما شاء الله، این استثنایی که اومده، دیگه منظور بیان قدرت مطلقه خداونده، یعنی خداوند قدرت مطلقه هم داره، اگه بخواد میتونه یه کاری کنه حتی رسولش آیاتش رو فراموش کنه. قدرت مطلقه خداوند رو میخواد برسونه. این استثناء در عالم بیرون رخ نمیده، اما میخواد یه چیزی رو برسونه. چی رو برسونه؟ یادتون نره سرسلسله رو، یادتون نره منشأ رو، یادتون نره اون کسی که همه این امور به دست اوست. آیه 8، و نویسرک للیسرا، و ما تو را برای آسانترین آماده میسازیم، یعنی برای آسانترین راه دعوت، یعنی تا جایی که ممکنه. آیه 9، فذکر، پس تذکر بده. ان نفعت الذکر، که البته تذکر مفید افتد، یعنی بالاخره نفع خودشو میرسونه. مثل اینکه امروز میگن آقا شما کار فرهنگی رو بکن، بالاخره نتیجه خودشو میرسونه، بالاخره یه روزی نتیجه میده. این فذکر ان نفعت الذکر در یه جای دیگه هم داشتیم قریب به این مضمون، که یعنی کسی که تو امر هدایتگری و تو امر کار فرهنگی و اینا داره فعالیت میکنه، نباید مایوس بشه، نباید کم بیاره، نباید به اینکه الان مثلا نتیجه خیلی حاصل نمیشه دل سرد بشه، چون بالاخره نتیجهشو خواهد داد. تو بگو البته تذکر مفید افتد، البته یه زمانی کار خودش خواهد کرد. آیه 10، سیذکر من یخشا، که هر کس خشیت الهی را داشته باشد به زودی پند گیرد، یعنی اون کسی که قابلیت داره از این فاعلیت ها بهره گیری میکنه، بهره میبره. شما کارتو انجام بده بدون یأس و ناامیدی و دل سردی و اینها، انجام وظیفه کن، ببین چه نتیجه درخشانی در آینده خواهد داشت. آیه 11، و یتجنبها الاشقا، و بدبخت ترین افراد از آن دوری کنه. اون کسی هم که قابلیت نداره ازش دوری میکنه، دستش رو میشه، تو امتحان مردود میشه، امتحانشو به بدترین بچه ممکن میده. شما بگو اونی که قابل باشه میگیره، اونی که ناقابل باشه میره. همه این حکمت ها رو ما در نظر داریم. پس بنابراین انسان در یه کار هدایتگرانه، پیامبرگونه، کار فرهنگی، اینا به هیچ وجه نباید مایوس بشه، باید وظیفه‌شو به بهترین بچه ممکن انجام بده و یقین داشته باشه که بی‌نتیجه نخواهد بود. آیه 12، الذی یصل النار الکبرى، همان کس که به آتش بزرگ درافتد. اون بی‌لیاقت بدبخته که در نکبت زندگی کرده، بعد همچین نوری داره براش میاد، نمیخواد بپذیره، روی گردانی میکنه، این به آتش بزرگ درافتد. آیه 13، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سپس در آنجا نه بمیرد و نه زندگی کنه، نه میمیره که نجات پیدا کنه، نه مثل آدم زندگی میکنه که مثلا بهش خوش بگذره، براش عادی بشه، مثلا در عذاب شدید تا ابد، چون لیاقتش همینه. آیه 14، قد افلح من تزکا، که به راستی رستگار شد آن کس که خود را پاک گردانید. آن کس که خودشو پاک گردانید، تو مسیر رشد قرار گرفت، قطعاً رستگار میشه. در آیه 9 سوره شمس هم خواهیم داشت، قد افلح من زکاها، اینجا میفرماید قد افلح من تزکا، قطعاً کسی که از رذائل اخلاقی پاک شد، کسی که اهل تهذیب نفس بود، انسان مهذبی بود، به رستگاری میرسه، به ثمردهی میرسه، سری از تو سرا در میاره، هدر نمیره، نتیجه میده، ثمر میده. هر کس اهل تزکیه نفس باشه، یعنی بیماری ها و رذائل اخلاقیشو بشناسه، وقتی شناخت بره برای درمانش، دقیقاً مثل بیماری های جسمی، بیماری های جسمی رو آدم باید بشناسه دیگه، مثلا با درد آدم میفهمه، درد یکی از نعمت های خداوند به ماست دیگه، اگه ما درد نداشتیم چجوری میفهمیدیم مریضیم که بریم برای درمان؟ با دردی، با حالا علائمی، هر چیزی آدم بیماری های جسمی و ظاهری رو متوجه میشه، میره برای درمانش. خب انسان عاقل همین کارو میکنه دیگه، در بحث روحی و رذائل اخلاقی هم همینه، آدم با علائمی، نشانه هایی، بالاخره بچه کوچیک بی ادبی میکنه، آژیر میزنه، علامت میده، یا حالا هر انسان دیگری یه علائمی رو نشون میده برای رذائل اخلاقی، اگه بره برای درمانش مثلا اون بیماری های جسمی، این قطعاً سربلند خواهد بود، این قطعاً خوش عاقبت میشه، قطعاً ثمر میده و الا هدر میره. تمام کسانی که در تاریخ در مقابل پیامبران، در مقابل معصومین، در مقابل امامان ما ایستادن، تمامشون مشترکاً همین مشکل رو داشتن، یه رذیلت اخلاقی تو وجودش بود، نرفته بود برای درمانش، همون رذیلت اخلاقی باعث شد در مقابل معصوم بیسته. اگه کسی رذیلت اخلاقی داشته باشه جدی نگیره، یه روزی جلوی امام زمانش در میاد. قطعی این. یه روزی توی چاله ای، توی چاهی، توی دامی، یه جایی شیطان اینو گیرش میندازه، ضربه کاریشو بهش میزنه. آیه 15 و ذکر اسم ربه فصلا و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. یعنی کسی که اهل تسکیه بود، اهل رو کردن به خداوند بود و اهل تواضع در مقابل خداوند بود، نه تکبر. این نماز یعنی ارتباط با خدا قوی، یعنی برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند فعال، برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند در نهایت تواضع تلاش کردن، همه اینا رو میرسونه دیگه. این فصلا، این انسان قطعا رستگار میشه، قطعا ثمر میده. ولی نقطه مقابل چی؟ اینا که در مقابل پیامبر ایستادن چی؟ به هر کس که این پیام های قرآنی رو نگیره چی؟ آیه 16 بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی شما زندگی دنیا رو ترجیح میدهید. یعنی ترجیح میدهید، نه اینکه انسان دنیا رو داشته باشه بده، ترجیح دادن دنیا بر آخرت بده. ترجیح دادن یک امر حد اقلی و پست بر یک امر حد اکثری و بی‌نهایت و ابدی خیلی نادانیه. بلکه شما زندگی دنیا رو ترجیح میدهید. آیه 17 بل آخرت و خیرون و ابقا، و حال آنکه آخرت بهتر و ماندگارتر است، بهتر هم در کیفیت، پایدارتر، ماندگارتر هم در کمیت، اصلا همه جوره قابل مقایسه نیست با این حد اقل دنیایی که ما در اختیار شما قرار دادیم. و اینم خیلی مهمه، همین دوتا آیه 16 و 17. تمام کسانی که این پیام قرآن رو نمیگیرن، در مقابل معصومین قد علم میکنن، اینا کسانی هستن که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. این بده. دنیا داشتن اگر تقابلی تعارضی برای آخرت نداشته باشه، بلکه یه جاهایی اصلا کمک کنه، یعنی دنیا یه وسیله‌ای بشه برای تحقق آخرت، برای ایجاد توشه آخرت، اون که عالیه، نور علی نور. آدم دنیا داشته باشه تو دستش، اینجوری چی از این بهتر؟ ولی اینکه انسان یه تقابلی پیش بیاد، دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، این دیگه اوج نفهمیه، اوج بی ایمانیه. مثل اینکه در مقابل یک انسان یه شکلات خیلی کم ارزش بگیرن با یک الماس خیلی گران قیمت، بگن آقا کدومو میخوای؟ مثلا اون آدمه شکلات رو برداره، چون اون الماس رو تا ببری و بفروشی و اینا، حالا یه شهر شکلات میشه باش خریدا، ولی اون زمان میبره. این شکلات رو نه، همینجا آدم سری باز میکنه و میخوره و کام شیرین میشه. اگر یک انسانی تو دو تا دست، تو یکی شکلات، تو یکی الماس بهش تعارف کنن، بگن یکیشو میتونی برداری، کدومو میخوای؟ شکلاتو برداره. چقدر این آدم شایسته شماتته، چقدر میشه به این آدم گفت ابله، نادان، صفی. خب بابا، به خاطر اینکه چند لحظه نتونستی اون شیرینی رو عقب بندازی، اون شکلات رو انتخاب کردی از اون الماسی که میتونستی اصلا یه مملکت و شکلات بدی، میتونستی اصلا همه چی بخری. خب انسانی که میره سمت اون کم حد اقله چقدر نادانه. این دوتا آیه دقیقاً همین رو میخواد بگه. آدمی که دنیا رو ترجیح میده در مقابل آخرت، اون سیاسی که میره توی پست سیاسیش، یا اون فعال اقتصادی که میره توی فعالیت اقتصادیش، تخلف میکنه، تقلب میکنه، زیرابی میره، دروغ میگه، فریب میده، دلال بازی در میاره، سودجویی میکنه، سوداگری میکنه، اینا، این دقیقاً به همین نادانیه که یه حد اقلی رو چسبیده از یه حد اکثری که اصلا قابل قیاس نیست با این حد اقل، اون رو رها کرده. آیه 18 ان هاذا لف الصحف الاولى، که همانا این سخن در کتب آسمانی پیشین نیز آمده است. این آموزه‌های ابتدایی، این آموزه‌های ابتدایی دیگه، دین که فقط این نیست یک کمی رو به یک زیادی ترجیح ندید، اینا تو کتب آسمانی گذشته هم اومده، الان هم داریم تکرار میکنیم، بس که گوش ندادن. و آیه 19 صحف ابراهیم و موسی، کتاب‌های ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و البته بقیه پیامبران الهی که از بس گوش ندادن و رفتن به اون سمت‌های آلوده و فضاهای پست، درگیر آلودگی‌های خودشون شدن، ما مجبوریم باز در این قرآن بیاریم که بازم گوش نمیدید، که خیلی الان هم گوش ندادن، که انشالله در زمان ظهور که حضرت ولی از تشریف بیارن این قرآن رو دیگه در کل جهان جا بندازه، اون موقع همه به این بلوغ میرسن که بابا یه حد اقلی رو نچسب به قیمت از دست دادن یک حد اکثری. خیلی این سوره های انتهایی قرآن، اگرچه سوره های کوتاهی است، اما خیلی نکات عمیق دقیق در قالب آیات کوتاه بیان شده که هر کدومش اصلا میتونه یک سرفصلی باشه برای پایان نامه، برای مقاله بزرگ، یه مقاله علمی، که اگر ما اینها رو حقیقتا عمل کنیم، به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها، پیروان قرآن مورد قبطه کل جهانیانند، میتونیم به جایگاه‌هایی برسیم که مورد قبطه تمام جهانیان باشیم، منتها به شرطی که قدر بدونیم، به اینها عمل کنیم، نریم سراغ ترجمه‌های غلط و غربی و الگوهای فاسد و مادی و الهادی و اینها، که انشالله خداوند به نور این آیات، به آبروی این قرآن، به آبروی معصومینش به ما توفیق بده در مسیر تحقق این کتاب و در مسیر تحقق هدف خلیفه خداوند که بر اساس مبانی این کتابه، بتونیم به بالاترین توفیقات دست پیدا کنیم در کنار امام زمانمون، در اون زمانی که ایشون این تمدن اسلامی و قرآنی رو جهانی خواهند کرد به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. المعصومين والحمد لله رب العالمين. التماس دعای فرج.